سرمایه‌گذاری سازمان همکاری اسلامی در نشست وضعیت افغانستان را بررسی کرد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که حسین ابراهیم طه روز یکشنبه در نشست مقدماتی 50مین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در کنار دیگر موضوعات تلاش‌ها و ابتکارهای این سازمان در پیوند با وضعیت افغانستان را بررسی کرده است. برای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس روز یکشنبه در کابل مراسم دعاخوانی برگزار شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان توریستی شناخته می شود، از چند سال به این سو در قطر زندگی می کرد و به برخی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه نیز سفر کرده است. در نتیجه فرو ریختن یک پل در ولسوالی دوآب نورستان 3 تن غرق شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی این رویداد صبح روز یکشنبه زمان رخ داد که این 3 نفر می‌خواستند با استفاده از یک پل از دریا عبور کنند که پل فرو ریخته و آنان غرق شدند. و سندی نگامبا بوکسر زن نخستین ورزشکار از تیم پناهندگان است که موفق به کسب مدال طلا در المپیک پاریس شد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته وزارت خارجه طالبان طی یک نامه خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. در پی این اقدام تعدادی از نمایندگی‌ها واکنش نشان دادند و گفتند که خدمات همچنان ادامه دارد و این دستور طالبان در نهایت فقط مردم عادی را متضرر خواهد ساخت. به این مورد و چند موضوع دیگر در این برنامه خواهیم پرداخت. نگرانی ها از وضعیت آموزش دختران در افغانستان. یونسکو میگوید نشستی را در این بابت برگزار میکند، اما آیا زنان افغانستان میتوانند به این نشست ها امیدوار باشند؟
در خصوصا در قسمت مورد زنان که هست، خود زنها اجازه داده شود که همراه طالب مستقیم حرف بزنند، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنان مثل همیشه پشت پرده باشه.
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حضور نماینده طالبان و کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران، پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود.
آغاز بازی‌های تابستانی المپیک در پاریس و حذف نمایندگان افغانستان یکی پی هم و قهرمانی نماینده بغلان در مسابقات فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی روز سه‌شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد.
په اروپایی هیوادونو کې د میشتو درنو هیوادوالو د پام وړ د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت تل هڅه کوي چې په بهر کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د میشت افغانانو له مشروع حقونو دفاع وکړي او نوموړو ته اسانه قنصلي خدمتونه وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت خپلو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د ترسره کولو په موخه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي او قنصلي استازولیو بیا بیا غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه د قنصلي چارو په برخه کې له مرکز سره تعامل وکړي. خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې د یادو ډیرو استازولیو له لورې کړنې د مرکز سره په نه همغږۍ، خپلسرۍ او له شته منل شوي اصولو څخه په ښکاره سرغړونې پر مخ بیول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې میشتو هیوادوالو ته یو ځل بیا خبر ورکوي چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسلی خدمتونه لکه وسایق تصادق عدم مسئولیت پانه پاسپورت صدور پاسپورت تمدیدی سټیکر ویزی سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لورې د منلو وړ نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسئولیت نه لري او نه اجرات ترسره کیږي. د یادول وړ ده چې بهر میشت هیوادوال او بهرنیان کولی شي چې د افغانستان له پورتنیو استازولیو پرته په نورو هیوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت استازولیو ته قنصلي خدمتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع با وظایف خود ادامه می‌دهند و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. تصمیم طالبان مبنی بر عدم اعتبار خدمات قنصلی برخی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. سلوی رسول، سفیر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در بریتانیا، میگوید که سفارت افغانستان در لندن با فعالیت‌هایش در بخش قنصلی و دیپلماتیک هم در بریتانیا و هم در ایرلند مانند گذشته همچنان ادامه خواهد داد. در همین رابطه با طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند، گفتگو کردم.
خب ببینید، این نخستین بار نیست که طالبا همچی یک اعلامیه را صادر میکنند. در واقع در 3 سال گذشته طالبا حداقل 3 اعلامیه صادر کردند برای که بگویند اسنادی که توسط نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان که از جمهوریت نمایندگی میکنند برای ما مدار اعتبار نداره. ولی خب در اینجا باید ما تفکیک بکنیم که اجراءاتی که در کشورهای میزبان انجام میشه به خاطر داشتن مشروعیت این نمایندگی ها در واقع هیچ چیز تغییر نمیکنه. مثلا یک کسی که فرض کنیم در یک شهروند افغانستان که در اروپا تولد میشه، تولد خط نیاز داره، پاسپورت خود تمدید میکنه و بقیه اوراق و تصدیق و تثبیت هویت را که یا نیاز دارن، یا اصلا اجراءات است که پیش کشور میزبان کاملا پذیرفته شده هست، به دلیلی که نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان کماکان مشروعیت دارن و اینا چون طالب به رسمیت نمیشناسن، بناهن این نمایندگی هاست که در واقع از مردم افغانستان نمایندگی میکنن و مهر و نشانی و امضای نمایندگی ها پیش کشور میزبان مدار اعتبار داره. ولی خب ممکن است که یک تعداد از اسناد باشه که ربط میگیره به طالبان. مثلا فرض کنین یک کس پاسپورت خود تمدید میکنه، میخواد افغانستان بره. حالا طالبان اگر قرار باشه برای یا مشکل ایجاد بکنن، من فکر کنم این واقعا مشکل طالب با او شهروند هست که بازم مسئولیتش به دوش طالبان هست. یا کس مثلا یک شهروند خارجی با ویزه نیاز داره و میخواد به افغانستان سفر بکنه. مسئله دوم این از یاد نبریم که هر کشور صاحب مسئولیت خود داره. به اساس اصول دیپلماتیک حوزه کاری سفارتخانه ها خیلی مشخص هست. مثلا ما در پولند فرض کنین، در کنار پولند ما 3-4 کشور همسایه را تحت پوشش قرار میدیم، ولی ما قرار نیست که کار یک شهروند افغانستان در آلمان انجام بدیم. بنابراین این چیز را که طالبا درخواست کرده که حالا گویا مثلا بقیه شهروندای افغانستان اینا سفر کنن برن به هلند و اسپانیا و یا چکسلواکیا، یک کار ناشد هست، چون اونا نسل هیتی مسئله را دارن که در واقع کارهای قنصلی بقیه شهروندایی که در حوزه کاریشان نیست انجام بتن. هم از یک نگاه تکنیکی و عملیش ناممکن هست. مثلا چطور یک کس باید 3000 کیلومتر سفر بکنه از پولند مثلا بره به اسپانیا تا پاسپورت خود تمدید بکنه، این که مثلا شهروندی که اصلا هیچ سند نداره برای مسافرت، یا تثبیت هویت است، یا ده ها مورد دیگه. بنابراین ما اینو بیشتر به عنوان یک وسیله سیاسی میبینم. طالبان میخواین فشار بیاره بالای نمایندگی های افغانستان برای گرفتن کنترلشان، که این کارم ناشد هست، به دلیلی که تا زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشن کشورهای میزبان اینا او تعاملی را که طالبان واقعا دنبالش هستن نمیخواین انجام بدن. مثلا یک سفیر از خود کردنشالز یا اعتماد نامه داره، یک کنسول از خود اگزواتور داره که شبیه ای هست و ای کماکان اگزواتور و کردنشالز ها اینا پیش کشورهای میزبان پذیرفته شده هست. با مو دلیل است که طالبا وقت تعامل خود آغاز کردن با بعض از کشورهای همسایه، فقط تا زمانی که اونا سفیر طالب قبول نکرد هیچ چیز اجرا نشد.
همچنان نگرانی ها نسبت به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید روز پنجشنبه آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق تعلیم دختران افغان اجلاسی را برگزار میکند. با اساس اعلامیه یونسکو در این کنفرانس آنلاین متخصصین این بخش ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. یونسکو این نشست را در آستانه سومین سالگرد برگشت طالبان به قدرت برگزار می‌کند. طالبان در 15 ماه اگست سال 2021 کابل را تصرف کرده و از همان آغاز به طور تدریجی محدودیت‌های را بر زنان جاری نمودند. این گروه در اقدام نخست مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بست و در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها محروم کرد. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های طالبان 80% دختران از درس باز مانده و تقریبا 30% آنها حتی به مکاتب ابتدایی هم نمی‌روند. این در حالی است که قبل از برگشت طالبان به قدرت از سال 2001 تا سال 2018 تعداد شاگردانی که در مکاتب ثبت نام می‌کردند 10 برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال 2021 از هر 10 دانش آموز مکتب در افغانستان 4 تن آنان دختر بودند. ماه گذشته اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف گفت که در کمتر از 3 سال گذشته دختران افغانستان در مجموع 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. طالبان برای بستن مکاتب دختران هیچ نوع دلیل ارائه نمی کنند. سخنگوی حکومت طالبان زبیح‌الله مجاهد در کنفرانس سوم دوحه در پاسخ به سوالی در مورد تعلیم و تحصیل دختران و زنان گفت این یک نگرانی افغان هاست و آنها برای پیدا کردن یک رای حل تلاش می کنند. با خالد پوپل فعال حقوق زن و مربی پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان گفتگو کردم.
اولا که خوشحال هستم بالاخره افغانستان پس دوباره سرخط خبرها میشه و حداقل به خاطر امی مبارزات مردم افغانستان خارج، خصوصا خارج از افغانستان و همچنین داخل افغانستان، باعث شده که مردم غرب نتونه به سادگی زن افغان فراموش کنن. خوشحال هستم که دوباره سر موضوع افغانستان مطرح میشه، موضوع مربوط تحصیلات زنان دختران افغانستان. اما نگرانی ما بیشتر به خاطر عزیز که به خاطر گرفتن پول غرب، طالب فعلا نیاز به پول غرب داره و شاید یک چیز فقط سطحی باشه، اونان به شکل درست فراهم نکنن شرایط برای دختر خانما که بتونن تحصیلات خود ادامه بتن و شاید فقط یک پرده پوشی باشه که بتونن پول غرب بگیرن و این نگرانی ماست. و متاسفانه هیچ نوع اعتباری که طالب زن را در افغانستان دوباره بمونه که آزاد تحصیل کنن و آزاد درس بخونن و کار کنن متاسفانه نداریم، چون هر روز حتی امروز ویدیوهایی را دیدیم که چی رقم دختر خانم ها زنا را مورد لاتکوب قرار دادن، زندانی شدن. بسیار مشکل است که اعتبار کنیم. فقط چیزی که میتونه شود که شرایط بسیار سختی از طرف دنیای غرب سر طالب گذاشته شود و همچنان در تمام پروسس زنا دخیل باشه، در تمام پروسس که امرای حرف زدن با طالب است. آرزو دارم که زن افغان باشه. ما دوست دارم که در خصوصا در قسمت مورد زنا که هست خود زنا اجازه داده شود که امرای طالب مستقیم حرف بزنن، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنا مثل همیشه پشت پرده باشه، تصمیم گیرنده زنا باشه، زنا امرای طالب یک جای به نتیجه برسن و شرایط خود از زنای افغانستان با کمک دنیای غرب و یونسکو یو ان بگذارن و شرایط باید جدی باشه و سخت‌تر باشه بالای طالب که باید پیروی کنن.
در هفته گذشته مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران برگزار شد که پر از حاشیه و حادثه بود. کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس از مهمترین حوادث این مراسم بود که به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. اما قبل از آن مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در پارلمان ایران روز سه‌شنبه برگزار شد که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران نمایندگان 86 کشور که شامل 104 هیئت و سازمان‌های بین‌المللی هستند در این مراسم حضور داشتند. یک هیئت حکومت طالبان و به ریاست عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا نیز در این مراسم شرکت کرده بود. روابط میان ایران و حکومت طالبان در ماه‌های اخیر رو به گسترش بوده است. با باور آگاهان شرکت نماینده ارشد طالبان در این مراسم بیانگر تلاشی است از سوی طالبان برای ادامه روابط نزدیک با دولت بر رهبری رئیس جمهور جدید در ایران. نماینده طالبان در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران نیز حضور داشتند.
من فکر کنم که جمهوری اسلامی ایران مجبوریت‌های خاص خود داره. دلیلش ناامنی در مرزهای شرقیش، مواد مخدر، داعش و سایر گروه‌ها است. و در این قسمت یک چیز دیگه است که جمهوری اسلامی ایران دچار یک خطای محاسباتی شده پس از سقوط نظام جمهوریت در مورد طالبان. و آنچه که در مورد سفر مولوی کبیر در مراسم تعلیف آقای پزشکیان برمیگرده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک گروه با طالبا برخورد کرده، نه به عنوان یک دولت. شما بهتر میفهمین که تعداد زیادی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم شرکت کرده بود، از جمله گروه اوسی، گروه هشت شعبی و سایر گروه ها. پروتکل هایی که به مولوی کبیر در نظر گرفته شده بود، پروتکل های یک مامور پایین رتبه حکومت هم نبود، به مراتب پروتکل هایی بود که پروتکل های پایین بود. من فکر کنم که اصلاح طلب ها روی کار آمده این یک سلسله تغییرات شاید در سیاست به وجود بیاید، اما در سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران اما دیدگاه کلیش تغییر نمی‌یابه. آقای قومی که آدم تاثیرگذار در رابطه جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبان است، این آدم شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب کرده، نه وزارت خارجه. و این آدم آقای قومی خود یک سر گردن بالاتر از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میدانه. من فکر کنم که این آدم به احتمال زیاد که تعویض شود، تبدیل شود، اما در سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران کدام تغییر فکر نکنم که بیاید.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران موضوعی بود که دنیا را تکان داد و یک چالش بزرگ را برای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران رقم زد. ابتدا گزارش همکارم ایلیا الجزائری خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو آزادی را در این مورد ببینید.
اما اهمیت این ماجرا این است که این اتفاق در قلب پایتخت ایران افتاده، تهران، جایی که امن به شمار می اومد برای این گروه ها، برای این افراد. و بعد از یک مراسم رسمی چرا که آقای هنیه مهمان رسمی دولت ایران بود برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران آقای مسعود پزشکیان، یک روز قبل از حادثه در مجلس شورای اسلامی در پارلمان ایران حاضر بود. در این پارلمان با مسئولان مختلف جمهوری اسلامی عکس یادگاری گرفت، بعد از اون به دیدن رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای رفت. و در حالی که در یک منطقه امنیتی و نظامی مستقر بود، یک استراحتگاه به گفته مقام جمهوری اسلامی جانبازان مستقر بود و اونجا محل اقامتش بود، هدف حمله قرار میگیره و کشته میشه. این حمله منتسب به اسرائیل هست، اما به خاطر اینکه در خاک ایران انجام شده، خب الان جمهوری اسلامی صحبت از انتقام میکنه. این دومین حمله است که طی 6 ماه گذشته به خاک ایران انجام شد. حمله پیش البته در ایران نبود، در دمشق پایتخت سوریه بود، اما به ساختمان کنسولگری بود، کنسولگری جمهوری اسلامی که بخشی از خاک ایران به حساب میاد.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران سوالات زیادی را ایجاد کرده است. از همه مهمتر پاسخ ایران چی خواهد بود؟ آیا یک جنگ تمام عیار در راه است؟ با مهرداد فرهمند پژوهشگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم. ابتدا از آقای فرهمند پرسیدم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران چی پیامی را برای ایران دارد و چی تأثیر روی جنگ اسرائیل و حماس؟
این پیامش برای ایران هستش که ایران جای امنی برای متحدانش نیست و چه بسا برای مسئولان خودش، و اینی که نشان دهنده عمق نفوذ امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در ایران. این ترور اسماعیل هنیه امکان پذیر نمی‌شد مگر با نفوذ و همکاری افرادی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران با اسرائیل، که این موضوع پیشتر هم حتی برخی مسئولان سابق امنیتی ایران هشدار داده بودند. چند سال است که این موضوع مطرحه که اسرائیل در دستگاه امنیتی اطلاعاتی و حتی نظامی ایران نفوذ کرده. ایران پیشتر ببخشید اسرائیل پیشتر بارها افرادی از کارشناسان هسته‌ای مسئولان نظامی ایران رو ترور کرده، تونسته که مدارک زیادی رو از ایران برو باید و به خارج از ایران انتقال بده و این ضربه بسیار کاری‌تری بود، در واقع سیلی محکمی بود به هیمنه اطلاعاتی و امنیتی ایران.
در ادامه واکنش ها به کشته شدن اسماعیل هنیه، وزیر خارجه ایران گفته است که دست آمریکا در این حمله دخیل است، ادعایی که وزارت خارجه آمریکا رد کرده. از آقای فرهمند پرسیدم تا چه حد ممکن است آمریکا در این حمله دخیل باشد.
در مورد دولت کنونی آمریکا من بعید میدونم که دولت آمریکا خواهان این باشه یا راضی بوده به اینکه این چنین تروری انجام بشه، چرا که آمریکا سیاستش این بوده در زمان دولت آقای بایدن که از فراگیر شدن جنگ، از بالا گرفتن آتش این جنگ در منطقه جلوگیری بکنه و همه تلاشش رو در این راستا کرده. چنین اقدامی میتونه در جرقه باشه بر بشکه باروت خاورمیانه و باعث فراگیر شدن جنگ غزه بشه و این چیزی نیست که آمریکا میخواد. بنابراین طبیعیه که آمریکا در این عملیاتش نقشی ایفا نکرده باشه و دخالتی نکرده باشه و چه بسا مخالفش هم بوده باشه.
آقای فرهمند در صحبتهایش به جنگ غزه نیز اشاره کرد. از او پرسیدم کشته شدن هنیه چه تأثیر روی نیروهای حماس خواهد گذاشت؟
خب در حماس در واقع آنچه بیشتر اهمیت داره شاخه نظامی است و اون شاخه است که در داخل خود غزه فعاله و اونجا داره با اسرائیل می‌جنگه. افرادی مانند اسماعیل هنیه یا خالد مشعل به طور مشخص دفتر سیاسی حماس که در خارج از غزه مستقره، اینها بیشتر نقش هماهنگ کننده و نقش سیاسی و دیپلماتیک دارند، ولی تعیین کننده در میدان آنهایی هستند که در غزه مشخص یحیی و محمد سنوار، محمد ریف، کسانی که اونجا در واقع دارن این جنگ رو پیش میبرند، تصمیم گیرنده هم آنها هستند. اینکه اسماعیل هنیه از این معادله حذف بشه تأثیری نمیکنه بر اینکه در جنگ در غزه، حتی بر دیپلماسی هم تأثیری نمیکنه. جنگ خب ادامه خواهد یافت، چه حماس چه متحدان دیگر جمهوری اسلامی مانند حزب الله به دلیل این ضرباتی که خوردن نمیان تسلیم بشن، جنگ ادامه پیدا میکنه. ولی نکته دیگری که هست این که این جنگ در غزه همه دنبالش هستن که از طریق مذاکره به پایان برسه و نه از طریق نظامی. درسته که گفته شده که حذف اسماعیل هنیه که در واقع کسی بود که از جانب حماس مذاکرات رو پیش می برد، ممکنه که این مذاکرات رو به بن‌بست برسانه. از زبان برخی مسئولان در واقع بین‌المللی، از زبان برخی این بیان شده که حالا که اسماعیل هنیه و اسرائیل کشت دیگه مذاکره به بن‌بست میرسه. ولی من مخالفم با این ایده به این دلیل که حماس برای اینکه این جنگ رو به طوری پایان بده که به حذف خودش نینجامه، ناگزیر از این هستش که دست به مذاکره بدنه و تلاش بکنه که این جنگ با آتش بس به پایان برسه. در نتیجه چه اسماعیل هنیه باشه و چه نباشه، این سیاست مذاکره و قصد آتش بس ادامه پیدا خواهد کرد.
همانطور که گفتم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران یک چالش بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی است. طرفداران جمهوری اسلامی منتظرند تا دولت واکنش داشته باشد. برای جمهور جدید ایران هم از انتقام سخت صحبت کرده. از آقای فرهمند پرسیدم این واکنش سخت شامل چه میتواند باشد؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی، از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود. خیلی بعیده که بخواد بار دیگر مانند عملیاتی که دو سه ماه پیش انجام در 13 آوریل بوده گمانم به خاک اسرائیل حمله ادامه کرد، بعید به نظر میرسه که دوباره اون رو تکرار بکنه و در نتیجه آنچه اتفاق خواهد افتاد این هستش که پاسخی که داده خواهد شد طبیعتاً اگر مستقیم از جانب ایران به سمت خاک اسرائیل نباشه، غالباً باید از طریق نیروهای همپیمان ایران مانند حزب الله مثلا انجام بگیره. به احتمال زیاد پاسخی خواهد بود، ولی این پاسخ در چارچوب توان همین نیروهای مانند حزب الله و حماس اتفاق میفته.
مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه تحت تدابیر شدید امنیتی در منطقه پرواز ممنوع برگزار شد و بعداً برای تدفین به قطر منتقل شد. المپیک 2024 پاریس رسما هفته گذشته آغاز شد. زکی خدادادی ورزشکار افغان روز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. شش ورزشکار افغان از جمله سه دختر شامل ورزشکارانی هستند که در این بازی ها شرکت کردند. حضور سه دختر و نمایندگی از افغانستان با استقبال زیادی روبرو شد و مردم خواهان رفع محدودیت ها برای زنان و دختران افغانستان شدند. حکومت طالبان گفته است که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. همکارم زبیولا شهزاد برای پوشش این بازی‌ها به پاریس رفته. از او خواستم تا آنچه تا حالا گذشته را با ما در میان بگذارد.
با تاریخ 26 جولای بازی‌های المپیک به میزبانی شهر پاریس فرانسه آغاز شد. در این رویداد ورزشکارای بیش از 206 کشور جهان اشتراک کردند. تعداد ورزشکارا به بیش از 10700 نفر میرسه که در 32 رشته ورزشی با هم رقابت میکنند. از افغانستان هم در این رویداد شش ورزشکار اشتراک کردند. در رشته های اتلتیک، آب‌بازی، جودو و همچنان بایسکل رانی. ورزشکارهای افغانستان هر یک شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک دارند. فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل، محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم و یولدوز و فریبا هاشمی دو خواهر هستند که در بخش بایسکل رانی روی جاده اشتراک میکنند. تا به حال ورزشکاران افغانستان در دو بخش رقابت هایشان را به پایان رساندند. البته در سه بخش که یولدوز هاشمی در بخش بایسکل رانی اولین رقابتش را به پایان رسانده که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را به دست آورده. اما قابل یادآوری است که یولدوز هاشمی در میان رقابتش دچار آسیب شد و با آسیب دیدگی که داشت مسابقه را به پایان رساند. همچنان در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف اتریشیش پس از سپری کردن 2 دقیقه و 42 ثانیه شکست خورد و نتانست که به دور بعدی راه پیدا کنه. و در بخش شنا فهیم انوری هم رقابتش به پایان رسانده که در فاصله زمانی 27 ثانیه و 14 صدم ثانیه 50 متر در بخش شنای 50 متر فریستایل در بخش آب بازی به پایان رسانید. تانست که 2 صدم ثانیه ریکارد قبلیش که در بازی‌های آسیایی در هنگژوی چین به ثمر رسانده بود را تقویت بکنه. فهیم هم نتانست که به فاینل بخش شنای آب بازی مردان در این کاتگوری راه پیدا بکنم.
البته این تنها ماجرا در فرانسه نبود. هزاران نفر روز جمعه با سرگردانی در ایستگاه‌های قطار منتظر بودند تا به مقصد برسند. به گفته شرکت ملی راه آهن SNCF، قطارهای سریول سیر در اطراف فرانسه روز جمعه تحت تاثیر چندین عمل مخرب قرار گرفتند که به شدت ترافیک را در روز افتتاحیه المپیک پاریس مختل کردند. سفر به و از لندن در زیر کانال انگلیسی به بلژیک همسایه و در سراسر غرب، شمال و شرق فرانسه تحت تاثیر آنچی SNCF آن را مجموعی از حوادث هماهنگ یک شبه مینامید قرار گرفت. پلیس ملی گفت که مقامات در حال بررسی آنچی اتفاق افتاده است. رسانه های فرانسوی از آتش سوزی بزرگ در مسیر پرتردد غرب خبر دادند. و برنامه این هفته رو باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان به پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق کشور به میزبانی ولایت تخار با قهرمانی تیم ساعت عامه بغلان نماینده ولایت بغلان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های تخار، بغلان، کندز و بدخشان راه اندازی شده بود. هدف از برگزاری این رقابت‌ها فراهم نمودن تفریح سالم برای جوانان کشور و از سوی دیگر ایجاد زمینه رشد و انکشاف همه‌جانبه رشته ورزشی فوتسال گفته شده است.
جای شک نیست به هر رسانه غیر هر برنامه‌ای که از طرف نهادهای خصوصی و باشه، از طرف رسانه‌ها باشه، این بر رشد فوتسال، بر رشد جوانان، بر رشد جوانان فوتسالر بسیار زیاد کمک می‌کنه. تیم فوتسال ریاست ساعت‌نامه بغلان از ابتدای سال 23، البته حالا ما در 24 قرار داریم، برنامه کامل خود را داشت. هم در مسابقات زون شمال و شمال شرق اشتراک داشتن، قهرمان از این دور شدن، و هم در مسابقات وسط زونای افغانستان اشتراک داشتن. این بار دوم است که ما قهرمان زون شمال شرق در ظرف دو سال 23 و 24 میشیم. بدون شک اینمی رفت و آمده خودش روابط ایجاد میکنه، روابط دوستانه با ما، با جوانای تخار، قندوز، بدخشان، همچنان اونا با جوانای بغلان 100% روابط ایجاد میشه. و این روابطایی است که از این همینجا شروع میشه. ما مسابقات در تخار می داشته باشیم، ارتباطات برقرار میشه، اونا رو دعوت میکنیم برای بغلان. خیلی مفید است، خیلی عالی است.
با این پیروزی تیم ساعت آمه بغلان جواز حضور در رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. تا هفته دیگر، وقت بخیر.